هفته صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان عفو بین‌الملل می گوید که افغانستان تنها کشور در جهان است که حق تحصیل دختران در آن به طور اساسی نقض شده است. بخش جرمنی این سازمان دیروز در توییترش نوشت که اگر گزارش‌های مبنی بر محدودیت‌های جدید آموزش دختران در برخی از ولایت‌های افغانستان صحت داشته باشد، تحول ویرانگری خواهد بود. این سازمان می گوید که طالبان جنایت علیه بشریت و نیمی از جمعیت افغانستان را مرتکب می‌شوند. عفو بین‌الملل با این توییت خود مطالب روزنامه ایندیپندنت را باز نشر کرده که در آن به نقل از بی بی سی آمده است که طالبان مدیران مکاتب و صنف‌های محلی در برخی از ولایت‌ها از جمله غزنی را دستور دادند که دختران بالاتر از 10 سال را مانع حضور در صنف‌ها شوند. طالبان در نزدیک به 2 سال به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را ندادند و دروازه‌های پوهنتون‌ها نیز بر روی دانش آموزان دختر مسدود است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان روز گذشته با اعضای اتحادیه سرتاسری خبرنگاران در مورد مشکلات رسانه‌ها در افغانستان صحبت کرد. در اعلامیه منتشر شده از سوی دفتر آقای کرزی آمده است که در این دیدار مشکلات خبرنگاران مورد بحث قرار گرفت. با گفته نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، از جمع 530 رسانه فعال در افغانستان شامل 160 شبکه تلویزیونی، 370 رادیو، 46 رسانه چاپی و سایر رسانه‌های آنلاین، حدود نصف آنها پس از برگشت طالبان به قدرت تعطیل شدند و همچنین 65% خبرنگاران از وظایف فشان بیکار شدند. بر اساس اعلامیه دفتر حامد کرزی، در دیدار دیروز میان وی و اعضای اتحادیه سرتاسری خبرنگاران، نقش آموزش برای انکشاف افغانستان حیاتی خوانده شد و بر گشایش مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی دانش آموزان دختر تاکید گردید. طالبان میگویند که دیروز هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، به ترکیه سفر کرد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان گزارش می‌دهد که این هیئت با سرمایه‌گذاران در ترکیه دیدار و در کنفرانس در آنجا شرکت خواهد کرد که هدف آن جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان خوانده شده است. رسانه‌های ترکیه هنوز در این مورد چیزی نگفتند. سازمان دکتران بدون مرز در افغانستان می گوید که فعالیت‌های طبی خود را در شفاخانه آموزشی شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ آغاز کرده است. این سازمان دیروز در توییترش اعلام کرد که فعالیت‌های خود را از یک شنبه گذشته آغاز و تلاش‌هایش را برای جلوگیری از بیماری‌ها و مرگ و میر کودکان در شمال افغانستان متمرکز کرده است. حدود 2 سال پیش با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بحران بشری به دلیل تحریم‌های اقتصادی و سایر مشکلات در این کشور گسترش یافت که کودکان افغان را بیشتر متاثر ساخت. یان ایگلان، رئیس شورای نروژ، دوشنبه گذشته در توییترش گفت که کشورهای عضو ناتو برای چندین دهه تریلیون‌ها دلار را برای عملیات نظامی خود در افغانستان هزینه کردند، اما به گفته او این کشورها اکنون به آن عده از کودکان گرسنه که شمار آنها افزایش چشمگیری داشته کمک های بشری را فراهم نمی کنند. حداقل 20 تن دیروز در نبردهای شدید میان اردوی سودان و نیروهای واکنش سریع در خرطوم پایتخت این کشور کشته شدند. وزارت صحت عامه سودان روز گذشته اعلام کرد که شمار زیادی از افراد در این درگیری زخمی شدند، اما ارقام دقیق ارائه نشد. و گفته مقام‌های صحی، کمبود تجهیزات صحی و کمبود خون در شفاخانه‌های سودان وجود دارد. جنگ در سودان میان اردو و نیروهای واکنش سریع در اواسط اپریل امسال آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. دو طرف چندین بار به میانجیگری ملل متحد و آمریکا به توافق آتش‌بس دست یافتند، اما این آتش‌بس عملی نشد. سازمان ملل گفته که بیش از 4 میلیون نفر به دلیل جنگ‌های اخیر در سودان آواره شدند. و کارمندان اطفائیه و سایر داوطلبان در پرتغال تلاش دارند تا چندین آتش سوزی در جنگلات این کشور را مهار کنند. آتش سوزی روز گذشته در 3 جنگل وسیع در جنوب غرب، مرکز و شمال پرتغال رخ داد. روزنامه پوبلیکو گزارش داده که بیش از 1000 کارمند اطفائیه در حال مهار کردن آتش سوزی اند. حدود 1400 نفر از 19 منطقه در نزدیکی این آتش سوزی ها به مناطق دیگر منتقل شدند. گفته شده که شمار زیاده در این آتش سوزی ها زخمی شدند، اما ارقام دقیق رسما شریک ساخته نشده است. در لیزبون، پایتخت پرتغال، هم هشدار آتش سوزی صادر شده است. در اکثر نقاط این کشور دمای هوا به 40 درجه سانتیگراد رسیده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. افزایش موارد بیماری سل یا توبرکلوز در قندهار.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا 1118 د نری رنج
در 6 ماه گذشته حدود 1160 بیمار مبتلا به سل داشتیم.
انتقاد از کشورهای ناتو به خاطر عدم رسیدگی به کودکان دچار سوی تغذیه در افغانستان.
یان اگلن رئیس این شورا در صفحه تویتر خود نوشته که کشورهای از ناتو از ده ها به این سو تریلیون ها دلار را در عملیات های نظامی در افغانستان مصرف کرده، اما حالا برای کودکان گرسنه که از سال 2021 به این طرف تعدادشان افزایش یافته کمک های بشری را می رساند.
متعلم بازمانده از مکتب و رو آوردن به نقاشی.
بعدن دوباره خود به دست آوردم، خود از بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم و حال بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در 6 ماه گذشته بیش از 1000 مورد مرض سل یا توبرکلوز در ولایت قندهار ثبت شده که بیشتر از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. متخصصان یکی از دلایل افزایش مرض سل را عدم آگاهی عمومی در میان مردم عنوان می‌کنند. در کنار مرض سل، اخیراً گزارش‌های از افزایش بیماری کنگو در افغانستان هم منتشر شده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
در کنار بحران بشری جاری در افغانستان، شیوع برخی از بیماری‌های ساری هم باعث نگرانی‌های شدید شده است. در ولایت قندار در جنوب افغانستان، گزارش ها آکیان که در 6 ماه گذشته، صدها نفر که بیشترشان زنانند، به مرض سل یا توبرکلوز مبتلا شدند. جمال الدین حزیمی، رئیس بخش توبرکلوز ریاست صحت‌عام قندار، در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که با آنکه صدها تن در 6 ماه گذشته به مرض سل مبتلا شدند، اما این ارقام نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا 1118 د نری رنج ناروغان درلودل.
در 6 ماه گذشته حدود 1160 بیمار مبتلا به سل داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5% کاهش را نشان میدهد. در این میان فیصدی زنان مبتلا به سل افزایش یافته که از 53 تا 54% است. متبقی مردان هستند. در این میان 989 مورد سل در افراد بالغ و 170 مورد دیگر در کودکان ثبت شده است.
به گفته متخصصان، مرض سل رابطه مستقیم با گرسنگی، تغذیه نامناسب، محیط آلوده و بی‌سوادی دارد. دکتران متخصص میگویند کسانی که بیش از 2 هفته سرفه دارند برای تشخیص و درمان به مراکز صحی باید مراجعه کنند و در صورت تجویز دوا بگیرند. دکتر فریدالله عمری، متخصص داخله، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اونا اگر بیشتر از 2 هفته سلفه بلغمدار، تب دوامدار، بی‌اشتهایی و همچنان کسالت، خستگی، از اینی اعراض علائم شاکی باشند، یعنی بیشتر از 2 هفته، اون وقت ما برای اینا را در مریضای مشکوک میگیریم و نزدشان امو معاینات بلغم یا بیا واسه خاطر توبرکلوز و پالی از یک دیگه معاینات که هست اگر نمیخوایم که یادآور شویم، اون رو نزدشان انجام میدیم تا که به تشخیص نهایی برسیم.
دکتر عمری میگوید که مریض مبتلا به سل باید با افراد خانواده و دیگران در تماس نباشد، از ماسک استفاده کند تا این مرض را به دیگران انتقال ندهد. آمار دقیق مبتلایان به مرض سل در افغانستان مشخص نیست، اما تنها در 2014 23,000 نفر در اثر بیماری سل در این کشور جان باخته بودند. اخیراً شیوع برخی از بیماری‌های دیگر هم در افغانستان نگرانی‌های را برانگیخته. سازمان صحی جهان ماه گذشته اعلام کرد که از آغاز سال جاری تا اکنون 494 مورد مثبت بیماری کنگو در 32 ولایت افغانستان ثبت شده که 47 نفر از این میان جانهایشان را از دست دادن. کانگو یک بیماری کشنده است که از حیوانات مانند بز، گوسفند و گاو به انسانها منتقل می شود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شورای مهاجرت نروژ از کشورهای عضو ناتو انتقاد کرده که به کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان مواد غذایی کمک نمی کند. یان ایگلان رئیس این شورا در توییت گفته که کشورهای عضو ناتو در چند دهه در عملیات‌های نظامیشان در افغانستان تریلیون‌ها دلار مصرف کردند. اما حالا به گفتش ناتو به کودکان گرسنه‌ای که از سال 2021 به این سو شمارشان افزایش یافته کمک‌های اساسی بشری نمی رساند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای مهاجرین نروژ میگوید که کشورهای عضو ناتو افغانستان را در بخش وضعیت بشری به حال خودش تنها گذاشته است. یان ایگلن رئیس این شورا وقت روز دوشنبه در صفحه تویتر خود نوشته که کشورهای عضو ناتو از دهها به این سو تریلیون ها دلار را در عملیات های نظامی در افغانستان مصرف کرده، اما حالا برای کودکان گرسنه که از سال 2021 به این طرف تعدادشان افزایش یافته کمک های بشری را نمی رسانند. وای در پیوند به وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان اقدامات جدی در این بخش شده است. ایگلن در حال این انتقادها را مطرح می کند که بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی افغانستان از درک سوی تغذیه در سطح بلند قرار دارد و این وضعیت نزدیک به 2.3 میلیون کودک و حدود 800 هزار مادران شیرده را متضرر کرده است. شماری از افغانهای نیازمند نیز که با شرایط دشوار اقتصادی روبرو شدن میگویند که به دلیل نبود غذای کافی کودکانشان با سوء تغذیه شدید مصاب شده است. نسیمه یکی از باشندگان شهر کابل مادر دو فرزند و یکی از این خانواده ها است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل فقر شدید یک کودکش با سوء تغذیه مصاب شده است.
این کودک من است. من شیر کافی ندارم برایش بدهم و توان خریدن شیر خشک را هم ندارم. کودک من سوء تغذیه شد. اینجا شیر بسیار قیمت است. یک قوطی شیر خراب به 300 افغانی است که من توان خرید آن را ندارم. به خاطر نداشتن شیر خودم کودک من به این حالت رسیده است.
در حال حاضر در افغانستان هم مانند نسیمه هزاران خانم افغان دیگر هم وجود دارد که با این حالت روبرو هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فقر و بیکاری به اوج خود رسیده است. در 21 ماه جولای امسال برنامه انکشافی ملل متحد UNDP در یک گزارش خود گفته که تخمین میکند که از سال 2021 به این طرف تراوید افغانها 30% کاهش آمده و با گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در حال حاضر 29.2 میلیون نفوس این کشور با کمک‌های غذایی نیاز دارند. در این حال دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در اواخر ماه روان گفته که امسال بیشتر از 28 میلیون تن از شهروندان افغانستان با کمک‌های بشری نیاز دارند و 6 میلیون دیگر یک گام از قحطی فاصله دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
با فرمان تازه طالبان در مورد آرایشگاه‌ها، شمار از زنان میگویند که بارها مشکلات اقتصادی خود را به حکومت طالبان گفتند و درخواست کار بدیل کردند، اما هیچ پاسخ مثبت نگرفتند. مسئولان اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان نیز میگویند که مشکلات اقتصادی زنان آرایشگر را با حکومت طالبان در میان گذاشتند، اما با گفته آنها طالبان تصمیمشان را در این مورد تغییر نخواهند داد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
هیچ کار نکردم، ما صدای خودم بلند کردیم، فریاد زدیم، برشان گفتیم که ما یگانه منبع درآمد ما فقط امی آرایشگاه است، اما متاسفانه که قبول نکرد.
یکی از زنان آرایشگر در شهر کابل است که نمیخواهد به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود. او به رادیو آزادی میگوید که به شمول خودش بسیاری از آرایشگران روز کار میکردند تا شام برای خانواده هایشان غذا تهیه کنند. به گفته او پس از آن که طالبان آرایشگاه هایشان را بستند به دنبال کار بدیل هستند، اما نه حکومت طالبان آنها را کمک میکند و نه خود آنها توان پیدا کردن نفقه ایشان را دارند. او به رادیو آزادی گفت
حکومت هیچ کار بر ما نکرد. اونا باید یک بدیل را بر ما میدادن که متاسفانه که هیچ بدیل بر ما نپرداختن. بعضی خانم‌ها هستن که حتی وسایل خانه خود فروختن. اونا کدام نفقه که روزانه پیدا میکردن او را از دست دادن. کلش از دست دادن و مشکلات اقتصادی برای آرایشگرها بسیار زیاد شده.
بانو عزیزی یکی دیگر از آرایشگران و باشنده شهر کابل نیز همین مشکل را دارد. وای بر رادیو آزادی گفت که یا مهاجر می شوم یا بالای کراچی در روی سرک ترکاری می فروشم.
اولاد آدم گشنه بانه، خود آدم گشنه بانی، یا مجبور هستیم ترک وطن کنیم، یک چیزی دار و ندار خود آدم سودا می کنیم، میگیم بیا ترک وطن کنیم. و دوم دیگه بدیلش که بایسا وقتی که بسیار که نتانستیم گشنه ماندیم، تشنه ماندیم، مجبور کراچی بگیریم، پیاز کچولو بگیریم، گرد رو بگردانیم. دیگه کار هست؟ کسایی که موسری و دکترا خوانده برازو کار نیست. ما کارشگر بودیم، یک فن داشتیم، هم فن ما را از دست ما گرفتن.
انجینر صدیق الله قریشی مسئول اتاق پیشوران و دکانداران کابل و معاون اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آنها از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان درخواست کردند که مشکلات اقتصادی آرایشگران را حل کنند. و گفته او اما به نظر می رسد تلاش هایشان بی نتیجه مانده است. آقای قریشی می افزاید
با آنها پیشنهاد تمدید برای بازگشایی سالن‌ها را کردیم که وقت آن تمدید شود و با آنها پیشنهاد کردیم که اجازه بدهند همین کار را در خانه هایشان به پیش ببرند، اما تا هنوز برای ما جواب ندادند. من فکر می کنم که جوابشان منفی است.
جواب منفی است.
آکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بر اساس دستور این وزارت پس از 3 ماه اسد تمامی آرایشگاه های زنانه در سراسر افغانستان بسته شدند. بر اساس معلومات اتحادیه پیشواران و دکانداران افغانستان با بستن حدود 12,000 آرایشگاه زنانه در این کشور 60,000 زن بیکار شده است. قابل یادآوری است که آرایشگاه های زنانه در حال اسوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بسته می شود که زنان و دختران از تحصیل و کار نیز محروم هستند و در تمام اداره های غیر دولتی و بیشتر اداره های دولتی حق کار را هم ندارند.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه آمریکایی میدیا لاین یک مطلب درباره وضعیت سارنوالان افغان نشر کرده، می نویسد که سارنوالان آمریکایی باید امتایان افغان خود را هر چه زودتر از افغانستان خارج کنند. در آغاز مطلب می خوانیم که انجمن سارنوالان آمریکا تلاش می کند تا آنده سارنوالان افغان را از افغانستان خارج کنند که زیر تعقیب طالبان قرار دارند. نویسنده می افزاید که بعد از برگشت دوباره طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 میلادی این کشور برای یک تعداد مردم خصوصا سارنوالان خطرناک شد. ناظران اوضاع به این باورند که سارنوالان و قاضیان افغان از سوی طالبان تعقیب می شوند. نشریه می افزاید که 29 تن از سارنوالان در 2 سال گذشته و از جمله 3 تن در 3 هفته اخیر از سوی طالبان کشته شدند. یک تعداد دیگر آنها بیکارند و در خفا زندگی می کنند. با باور نویسنده طالبان به مردم حق انتقام گیری دادن. نشریه میدیا لاین به گونه مثال از واقعه شیرزی استاد پوهنتون خوست یادآوری می شود که در جولای سال 2022 از خانه خود توسط طالبان خارج ساخته شد. وی که قبلا نیز بارها اختطاف شده بود، اما این آخرین بار بود. یک روز بعد جسد وی با آثار شکنجه شدید در چند کیلومتری خانه وی دریافت شد. برخی سارنوالان و مدافعان حقوق بشر به نشریه گفتند که واشنگتن باید سارنوالان افغان را از افغانستان بیرون بکشند. اما طالبان در این اواخر گفتند که سارنوالان با کدام تهدید مواجه نیستند و کسانی که چنین ادعا دارند میخواهند که افغانستان را از کادرها خالی کنند. در این میان نشریه یوروژیا ریویو در باره وضعیت خبرنگاران در افغانستان یک مطلبی را به نشر رسانده است. در آغاز مطلب به اقدامات طالبان اشاره شده که در 2 سال بعد از برگشت آنها به قدرت برای محدود ساختن فعالیت خبرنگاران و رسانه ها وضع شده است. نشریه از بازداشت های خبرنگاران نیز یادآور می شود. یوروژیا ریویو می نویسد که بر علاوه توقیف خبرنگاران در حمله مارچ گذشته در یک گردهمایی در مرکز تبیان در مزار شریف 3 خبرنگار کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. نشریه می افزاید که در 2 سال حاکمیت طالبان موارد بازداشت، اذیت و تهدید خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بسیار افزایش یافته است. طالبان در این اواخر در ننگرهار نشرات 3 رادیو و تلویزیون همیشه بهار را مسدود کردند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
نگاره یوسفی 7 ساله یکی از دانش آموزان بازمانده از مکتب بیش از 1 سال است که نقاشی می کند. بانو یوسفی از بازنده های کابل می گوید که ده ها اثر نقاشی دارد و آن را می فروشد. او در گفتگو با شکفر احمدی بیشتر قصه کرده است.
2 سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از 1 سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
پیش از اینکه طالبا به قدرت برسن 15 سال سن داشتم و صنف 10 مکتب بودم و حال اگر طالبا نمی بودن و ادامه تحصیل می دادن صنف 12 می شدم، ولی فعلا دیگه در صنف 10 باقی مانده و حال 17 ساله هستم.
نگار جان، بعد از بسته شدن مکاتب شما مصروف چه کار شدین؟
خب بعد از اینکه مکاتب بسته شد خود طبیعی بود، سر روحی ما بسیار تاثیر خراب داشت. بعد از اینکه مکاتب بسته شد خب طبعا از دنیا دلگیر شدیم اینا، هیچ چیز نکردم تا اینکه بعدا دوباره خدا به دست آوردم، خدا بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم و حال بیشتر از 1 سال میشه که نقاشی میکنم.
نقاشی را در کجا آموختین شما؟ آیا در کدام مرکز یا به گونه آنلاین؟
قسمی بود که بعد از اینکه طالبان من، یعنی سال اول کورس‌های آموزشی و مرکز آموزشی را وایشان کار نداشتن، باز بود. ما پیش استاد نظیر عظیمی، استاد بسیار وای هستن، پیش اونا رفتم و امین نقاشی را فرا گرفتم و فعلا هم به سطح رسیدیم که میتونم سفارش بگیرم و نقاشی من مفروشم.
در چه مدت تانست نقاشی را یاد بگیرین؟
نقاشی را در 8 ماه تانستم یاد بگیرم.
عمدتاً چه چیزها را شما نقاشی میکنین؟
خب رشته ما طبیعت انتخاب کردم، طبیعت و ریالیزم و توسط اونم و ریالیزم من دنیای سیاه‌سفید خود دوباره رنگی میکنم با ترکیب رنگ ها و یک نقاشی هم دارم که سوژه شمین است که وقت بعد از قبل دوران جمهوریت و دوران طالبان که در دوران جمهوریت دختر هست که میتونه مکتب را بسیار خوشحال است و در دوران طالبا گیریه میکنه و از مکتب باز داشته شده و جادری برش ترش است.
خب در این جریان شما چند اثر نقاشی دارین؟
بیش از 3 اثر نقاشی دارم و حدود بیش از 8 یا 10 نقاشی من فروختیم.
از چه طریق و با کیها شما میفروشین نقاشی هایتان را؟
خب یک پیج اینستاگرام دارم و از طریق همون پیج اینستاگرامم سفارش میگیرم و همونجا نقاشی من پست میکنم و میفروشم و در این قسمت حمایت فامیلم زیاد بود. اولین نقاشیم هم امی فامیلا خریدن و از امی شروع شد و روحی بیشتر بر ما داد که بتانیم از امی را کسب به درآمد داشته باشیم.
کسانی که نقاشی های شما را خریداری میکنن کیا هستن؟ آیا از بیرون هم کسانی هستن که نقاشی های شما را بخرن؟
نه خیر، از بیرون نیستن، از داخل خود افغانستان هستن.
درآمد که از درک فروش اثرهای نقاشیتان به دست میارین چقدر بسنده هست؟
خب یک چیز است که میتونیم قناعت کنیم، چون که فعلا اوضای افغانستان قسمی نیست که بتونیم با بهترین پول یا بمو اندازه که اثر ما ارزش داره بفروشیم، ولی به یک اندازه میفروشیم که حداقل بتونن یک هموطن ما ازش استفاده کنه و خوش شوه و ما هم امو پیسه رنگ و بوم نقاشی خود بکشیم. مثلا یک اثر نقاشی ما 300 افغانی یا تا 500 افغانی مفروشم و اگر قبلا اگر فکر میکنم ایگی دوری جمهوریت میتونستم امو اثر نقاشی ما با 1,500 یا حتی 2,000 بفروشم.
محرومیت از آموزش چقدر سخت است براتون؟
خب ببینید، تا که دختر نباشیم و در افغانستان نباشیم هیچ کس درک کرده نمیتونه، یعنی بسیار یک درد و بزرگ است، یعنی بی سرنوشت هستی، اصلا امید با آینده نداری و ایران میمونی پیش خود که خدایا بالاخره آینده ما چی میشه، سرنوشت ما چی میشه، در اینجا ما بالاخره در آینده چی کار شم، تا آخر عمر فامیل من نیستن پیشم که بتانن عموم نان و آب من را تامین کنن، یعنی بالاخره چی میشه آینده ما؟ هیچ چیز از دستتان نمی آید که کدر بتانی فامیلتان چیز کنه نمیتون وقتی که تمام دروازه ها بسته باشه. خب خیلی سخت است، بسیار سخت است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از باشندگان ولایت نیمروز شکایت می کنند که در گرمای شدید با کمبود و نبود آب آشامیدنی روبرو اند. گروهی از دهقانان هم میگویند که بنابر خشکسالی به ترک مناطقشان اقدام کردند. یک اداره مربوط ملل متحد در افغانستان گفته که در سال 2022 میلادی 60% مردم در این کشور به آب آشامیدنی دسترسی نداشتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
خشکسالی در ولسوالی های کنگ، چخانسور و خاشرود نیمروز سبب شده که صدا خانواده خانه و زمین زراعتیشان را ترک کنند و به شهر زرنج مرکز نیمروز آواره شوند. میسم باشنده ولسوالی چخانسور که پیش دیقانی دارد یکی از آنهاست. او از مشکلات موجود برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
فعلا خودتان میبینید که به شهر زرنج آمدم، دلیلش هم این است که ما تقریبا 3 سال است که با خشکسالی شدید مواجه هستیم و کشاورزی خود از دست دادیم، معاشی خود از دست دادیم و باعث شده که مشکلات زیادی با ما به وجود بیاید. حتی آب آشامیدنی به خوردن در سطح ولسوالی چخانسور ما نداشتیم، به این خاطر دیگه فعلا آمدیم.
او حالا با 5 بزو خانواده‌اش در نواحی دوم شهر زرنج مرکز نیمروز در یک خانه کرایه زندگی میکند. گل محمد 46 ساله خانه و زمینش را از شهر خوشسالی در ولسوالی کنگ رها کرده و فعلا در شهر زرنگ در بی سرنوشتی به سر می برد.
زلار خیلی کرده، هر کدوم 100,000 روغانی 200,000 روغانی بیشتر کمتر زلار کرده، این گسپند و گاب و اینا رو حساب نکو، اینا گرده تلفات شده مردن، هیچی نداره، مردم از گتوشنه و گشنه پرر می نامیره للا، از مجبوری میره.
مولوی محمد نسیم عادل سرپرست اداره زراعت و مالداری حکومت طالبان در نیمروز است. او مشکل مردم را میپذیرد، اما تر مشخص برای رسیدگی به آن پیشکش نمی کند.
کالو وچکلی و وچکلی دو
تمام سال خشکسالی بود. بایلت خشکسالی ها 80% مردم به شهر آمدند، اما در شهر هم چیزی نیست، در تمام جاها آب کم است.
در نیمروز آبای زیرزمینی کم از کم در 4 ولسوالی شور شده. و برخ مناطق دیگر از آب دریای ایرمن تغذیه می شوند که آنجا هم با کمبود آب مواجهند. در شهر زرنجم مردم محلی می گویند که چاهای آب خشکیده هند.
ساعت استودیو 7:30 صبح نشان میده. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم میشنیم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سازمان عفو بین الملل میگوید که افغانستان تنها کشور در جهان است که حق تحصیل دختران در آن به طور اساسی نقض شده است. بخش جرمنی این سازمان دیروز در توییترش نوشت که اگر گزارش های مبنی بر محدودیت های جدید آموزش دختران در برخی از ولایت های افغانستان صحت داشته باشد، تحول ویرانگری خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان روز گذشته با اعضای اتحادیه سرتاسری خبرنگاران در مورد مشکلات رسانه ها در افغانستان صحبت کرد. در اعلامیه منتشر شده از سوی دفتر آقای کرزی آمده است که در این دیدار مشکلات خبرنگاران مورد بحث قرار گرفت. با گفته نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، از جمع 530 رسانه فعال در افغانستان شامل 160 شبکه تلویزیونی، 370 رادیو، 46 رسانه چاپی و سایر رسانه‌های آنلاین، حدود نصف آنها پس از برگشت طالبان به قدرت تعطیل شدند و همچنین 65% خبرنگاران از وظایف فشان بیکار شدند. طالبان میگویند که دیروز هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، به ترکیه سفر کرد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان گزارش می‌دهد که این هیئت با سرمایه‌گذاران در ترکیه دیدار و در کنفرانس در آنجا شرکت خواهد کرد که هدف آن جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان خوانده شده است. رسانه‌های ترکیه هنوز در این مورد چیزی نگفتند. سازمان دکتران بدون مرز در افغانستان میگوید که فعالیت‌های طبی خود را در شفاخانه آموزشی شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ آغاز کرده است. این سازمان دیروز در توییترش اعلام کرد که فعالیت‌های خود را از یک شنبه گذشته آغاز و تلاش‌هایش را برای جلوگیری از بیماری‌ها و مرگ و میر کودکان در شمال افغانستان متمرکز کرده است. حداقل 20 تن دیروز در نبردهای شدید میان اردوی سودان و نیروهای واکنش سریع در خرطوم پایتخت این کشور کشته شدند. وزارت صحت عامه سودان روز گذشته اعلام کرد که شمار زیادی از افراد در این درگیری زخمی شدند، اما ارقام دقیق ارائه نشد و گفته مقام‌های صحی کمبود تجهیزات صحی و کمبود خون در شفاخانه‌های سودان وجود دارد و کارمندان اطفائیه و سایر داوطلبان در پرتغال تلاش دارند تا چندین آتش سوزی در جنگلات این کشور را مهار کنند. آتش سوزی روز گذشته در 3 جنگل وسیع در جنوب غرب، مرکز و شمال پرتغال رخ داد. روزنامه پوبلیکو گزارش داده که بیش از 1000 کارمند اطفائیه در حال مهار کردن آتش سوزی اند.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام بر شما.
ما شوهرم بگویم که برام پیسه بده، خرچه خانه یا خرچه اولادا،
چون که لباس بگیر یا به خودم یا به اولادا قار میشد.
صدای ملاله یک تن از زنانی را شنیدید که به گفته خودش اکثر جاها به پول ضرورت پیدا کرده است، پیش دکتر رفتن و دوا خریدن، اما هیچ گاه شوهرش مسئولیت احساس نکرده و به وی پول نداده است. عدم پرداخت پول برای زن از طرف شوهر هنگام ضرورت چی تاثیراتی بر این زنان میگذارد؟
مثلا خانم‌ها زیاد گوشه‌گیر میشن از اجتماع، از بین قوم خویشان.
و حقوق مالی زن بر شوهر از نظر حقوقی و قانونی چی گونه است؟
شامل موارد مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث میباشد.
امروز در این باره بحث میکنیم، با ما باشید.
Thank you.
زنان به هر اندازه‌ای که استقلال مالی و شخصیتی داشته باشند، خوش دارند که از حمایت‌های مالی و معنوی مرد زندگی خود برخوردار باشند. اما گاهی دیده می شود که به دلیل موارد چون خسیس بودن مرد، بی‌مسئولیتی، مشکلات اخلاقی، اعتیاد به مواد مخدر و موارد دیگری، زنان از این حق خود محروم می گردند. ملاله باشنده ولایت پروان که 13 سال از عروسیش می گذرد می گوید شوهرش هیچ توجهی به ضرورت‌های مالی او ندارد.
اینکه خانم خانه هستم، بیکار هستم، اولاد با شوهرم بگویم که برام پیسه بده خرچه خانه یا خرچه اولادا،
چون که لباس بگیر یا به خودم یا به اولادا قار میشد. باز یه مادر پدر یک مقدار پیسه که داشته باشم برام میتمه خرچه اولادا میکنم. من از این زندگی واقعا خسته شدم.
شاید بعضی شوهران دلایل برای بی‌اعتنایی در قسمت دادن پول به زنان خود داشته و فکر میکنند که شاید زنانشان پول را در جاهای بی‌مورد مصرف کنند. اما قرار معلوم مواردی وجود دارد که شماری از شوهران نسبت به مخارج خانه بی توجه و به نیازهای زن و زندگیشان رسیدگی نکرده و این همه بار مسئولیت را به دوش زن خود می اندازند. سکینه باشنده کارتی 4 کابل که برای تعدادی از دختران خردسال در خانه اش تدریس می کند می گوید با مقدارهایی که از این طریق به دست می آورد بیشتر مواد ضرورت خانه را او خریداری می کند، در حالی که به گفته وی این کار مسئولیت شوهرش است، زیرا او معاش زیادتر هم دارد. وی می افزاید
مصرف خانه می زند، مصرف اولادایم است. با وجود که شوهر ما یک بلند است، معاشش در احساس مسئولیت در مقابل خودم و اولادم هم ندارم. بعض وقت هم شده که ما میمان در قطر خانه آمده ضرورت داشتیم که پیسه که ما خرچ کنم یا چی کنم بود شدیم قرض کردیم. دیگه وقت هایی شده که پیسه تا پیش ما پیل پام نبوده. یک خانم توقع داره که وقتی که شوهرش معاش بگیره، فرض مثال این درپس یا سرپس بس هرچی کس به خانم خود بده، اما احساس کم بوده باید یک خانم نکنه.
این گونه مردانی که نیازهای پولی همسران خود را مد نظر نمی گیرند، چی دلایلی بر این کار خود دارند؟ در این مورد از ولی جان باشنده ولایت لغمان بشنوید.
زندگی ما خوب است، با کسی دست ما دراز نیست. چیزی که ضرورتش باشه او را با شما خودم میارم. دیگه به این حاجت نیست که پیسی نقد برش بدیم.
با گفته خانم ناجیه، یک تن از زنان فعال حقوق زن، برخی از مردان به خاطری که در خانواده خود قدرت اول باشند و همسرانشان از آنان اطاعت بکنند، آنان را از نظر مالی در تنگنا قرار داده که این نوع رفتار بیشتر در قریه ها و مناطق دورافتاده افغانستان رایج است.
زنانی که از جامعه در خانواده به استقلالیت اقتصادی دست پیدا نکردن و وابستگی اقتصادی به مردان خانواده دارند، جامعه جهانی در زمینه رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی توجه خاص داشته باشند که ملزم به مارکتینگ تولیدات زنان در سطح جامعه بر خاطر بازاریابی و رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی میباشد.
در رابطه با عدم پرداخت پول به خاطر ضروریات زن از طرف شوهر، با وجود توان مالی آنان، از زبان قاضی امان الله، یک تن از آگاهان امور اسلامی، توضیحاتی را بشنوید.
زن با در نظر داشتی که نفقه، خانه، کالا و غیره ضروریات از او بالای شوهرش فرض است، در دارایی شوهر شریک می باشد. دین مبین اسلام از قرنا قبل حق مالکیت به زنها به رسمیت شناخته و به هیچ کسی حتی شوهرش هم حق تصرف در مالش نمیده. بعضی از زنهایی که بعضی اوقات به خود پول ذخیره میکنه و یا ای که یگان دخلک میسازن و پول جمع میکنه و یا سرمایه مستقل دیگه داره، شوهرانشان شرعاً حق ندارن که در دارایی شخصیشان بدون اجازه میزن تصرف کنن، چرا که از نگاه شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم و قوانین دین مبین اسلام گرفتن پول و یا همی که مال و دارایی زن بدون رضایت زن توسط شوهر یک عمل حرام و غصب محسوب میشه.
گفته می شود مرد مسئولیت دارد تمام مخارج متعارف زن و فرزندانش، هم از خوراک و پوشاک، تداوی و دیگر مصارف همسرش را بپردازد و هرچندی که همسرش شاغل و دارای پول و سرمایه نیز باشد. در این مورد محمد عظیم صافی، یک تن از آگاهان امور حقوقی، توضیحاتی دارد.
همزمان با عقد نکاح همان واجباتی که مربوط شوهر میشه، در او واجبات جزئیات هم وجود داره. در بخش نفقه دیگر چیزها هم شامل است. در نفقه همه چیزهایی که لازم و ضروری یک خانه است او شامل میشه، مثلا لباس است و یا مثلا ضرورت به دکتر است، ضرورت به غذای خوب است، رفتار منصفانه است، به حالت روانی خانم توجه کنه شوهر و سایر مواردی که یک خانم در زندگی مشترک ضرورت داره باید شوهر او را بپردازد. هر دو طرف باید حقوق و مکلفیت های خود را درک کنند.
گفته می شود یکی از علل های این که چرا زنان از دید اقتصادی محتاج و وابسته به مردان می شوند عدم پرداخت حق میراث و مهر زنان است، زیرا تا زمانی که زنان به این حقشان دسترسی نداشته باشند نمی توانند به گونه مستقل به خود کفایی اقتصادی خود برسند و همواره از دید اقتصادی امیدش به جیب شوهر خواهد بود. اما زنانی هم وجود دارد که در کنار توجه و محبت از سوی شوهر تقاضای مالی آنها نیز در نظر گرفته می شود. لیلا زنی که 12 سال از عروسیش می گذارد از این بابت راضی به نظر رسیده و می گوید
ماش ندارم، بیکار است، تمام خواسته که زندگی دارم تمام چه شوهر خواسته نرو برآورده میکنم، کرایه را تمام مصارف خرج مرا میده، هیچ وقت ضرورت بدی نمیشه که ما را بگم به ما پیسه بده، خودش به ما پیسه میده. حق میراث که این پدرم خدا ببخشه ما حق که حق میشد به ما داد، خودکفایی است دیگه، خب احتیاج نمیباشد.
بیایید در این بخش برنامه گپ‌های مردم را هم بشنوید که در مورد بی‌توجهی برخی از شوهران در قسمت عدم پرداخت پول مورد ضرورت برایشان که خود عایدی ندارند.
طبعا بانوان هسته که اونا بی سواد هسته ولی اونا در خانه کار میکنه و با تمام زحمات کارهای خانه را انجام میده، مواظبت از اطفال خود میکنه و در اینجا شوهر در داخل خانه که میایه با لفظ خشین با خانم خود رفتار میکنه و کدام مقدار پولی را هم برشان نمیده که اونا صرف بکنه و در این قسمت زنان واقعا آسیب پذیر هسته.
نویده بیات هستم، ولایت غزنی. در قریه و قصبات و دیهات و ولسوالی های دوردست خانم ها با چالش های زیادی روبرو هستند. من شاهد هستم مخصوصا در ولسوالی خود ما بارها خانم ها قربانی امی نارسایی ها یا عدم آگاهی خانواده ها شد.
هدیه زاده هستم از ولایت غور. بعضی مردانی که به خانم های خود پول نمی دهد و از نگاه مالی حمایت نمی کند، یکی عدم شغلی مناسب برای بعضی مردان است. اکثریت مردان با دید مردسالاری می گوید که زنان به خانه کار کند و نان خور و نوشجان کند، دیگه پول نیاز ندارد و این دست این مردان به عدم آگاهی به سر می برد متاسفانه و به دور از بعضی مردانی که زنان خانه‌ای خود را خزانه دار انتخاب می کند.
در اختیار قرار ندادن پول مورد ضرورت به زن توسط شوهر و خصوص برای آن در زنانی که معاش و عایدی ندارند چقدر آنها را با محرومیت و مشکلات درگیر می سازد و بعضی سوالات دیگری نیز در این مورد وجود دارد که آن را با خانم یاسمین پاکزاد، یک تن از زنان فعال حقوق زن، در میان می گذاریم که طی مصاحبه از وی می شنوید. پاکزاد، بسیار زیاد تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. در آغاز میخوایم این از شما بپرسم که چی دلیل وجود دارد که بعضی از مردان ضرورت های مادی خانمشان در نظر نمیگیرن؟
یک بحثی که وجود داره همیشه زنان را دست کم میگیرن و دست دو میشناسن. در این صورت ضرورت مادی خانم ها را نقدر به وجه حسنش حل نمیسازن. برداشتی بیشتر مردان این است که زن صرف به خاطر یک کارگری خانه هست که طفل به دنیا بیاره، طفل کران بکنه و کار خانه را بکنه. تو همچنان عدم آگاهی مردم است و خصوصا مردان. همین عدم آگاهیشان باعث میشه که مشکلات زیاد خانمشان مواجه شون.
او در خانمایی که خودشان عاید ندارن و از طرف شوهر هم با وجود توان مالی شوهر نادیده گرفته میشه امی ضرورت های مادیشون، این زنان با چه مشکلاتی در زندگیشون مواجه می باشند؟
زنانی که خودشان هم عاید ندارن و سواد هم ندارن با مشکلات زیادی مالی روبرو میشن، خصوصا مشکلات بسیار عمده مرگ میری مادران و زنان است. مثلا مریض میشن، نمیتونن برن دکتر، مثلا خانم‌ها زیاد گوشه‌گیر میشن از اجتماع و از بین قوم خویشان. ما بیشتر در این بخش های قضایی که ما کار کردیم و مشکلات روانی پیدا کردن و همچنان اگر ما بخش خوشنطا اگر بریم، بیشترین فامیلایی که خوشنط علیه خانم‌ها زیاد است و بیشتر همین خانم‌هایی هستند که استقلالیت مالی ندارن و قضایای لاتوکوبی است، تکالیف روانی است، قضایای مهانت است، تفریق و طلاقی که با هم دیده میتونیم.
خب در زمینه تامین نیازهای مالی زن از طرف شوهر، البته چیزی که از نظر حقوقی در نظر گرفته شده برای خانم ها، کیها در جلوگیری از تلف شدن این حقوق زن ها مسئولیت دارن؟
بیشتر ریاست حج اوقاف است. باید ریاست حج اوقاف و تمام مساجد در رابطه به حقوق زن از دیدگاه مقدس اسلام، حق کار، حق نفقه یا را آگاهی کامل برشان بدن تا هم طبقه مردایشان و هم خانم آگاهی کامل حاصل بکنن و همچنان در سطح دوم مکلفیت بیشتر دفاتری که در رابطه به حقوق خانم کار میکنه همراه از ما هماهنگی درست داشته باشن تا بتونن در قریجات دوردست آگاهی کامل بدن. بعدن ریاست اطلاعات فرهنگ است که بروشورها را چاپ بکنن و زمانی که آگاهی کامل پیدا کنن تغییرات مثبت خیلی خوبی در بین خانم ها البته می آید.
خانم یاسمین پاکزاد، یک تن از فعالان حقوق زن، سپاس از توضیحات شما.
تشکر از برنامه زیبایتان که همیش صدای خانم ها را میشنوین و صدای خانم ها را به تمام مردم افغانستان میشنوانین.
گفته شده است یکی از شرایط عقد نکاح حقوق مالی زن می باشد که بیشتر جوانب نیازهای مالی زن را در بر می گیرد. اما بیشتر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن یا زوجه همان مهریه است، در حالی که علاوه بر مهریه حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. حقوق مالی زن بر شوهر که همان پرداخت پول مورد ضرورت زن نیز شامل آن می شود، به آن در اسلام و از نظر حقوقی و قانونی ارزش بسیاری قائل شدند که آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. در این باره هم مصاحبه را با اورانوس عاطفی، یک تن از حقوقدانان و فعال حقوق زن انجام دادم که توضیحات بیشتری است در این مورد. خانم عاطفی در آغاز سخنانش در مورد انواع حقوق مالی زن بر شوهر توضیح داده گفت:
حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. با یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونها به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش میبرند. حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تاسف محروم هستند.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق لزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس و تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برزی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شود و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تا هنوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنا خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که از جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفیه است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا امو زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت داده مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه زی که نفقه و مهریهش را بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت و میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشه، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم در صورت
بحث انحلال رابطه زوجیت، اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.